سلام، با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید. من مومین احمدی خلاصه خبرهای جهان تاجیکستان را تقدیم میکنم. امروز 4 اپریل است. نگاهی کوتاه با محتوای برنامه. برای دادرسی که حکمی سفید صادر کرده بود 9 سالی زندان خواستند. سید احمدزاده از همکسبانش خواست او را سفید کنند. مرکز برای آسان کردن زندگی در غربت در شهر وحدت به زنان پناهجوی افغان راه های کاهش افسردگی و ناراحتی های روانی را یاد می دهند.
تمام هدف ما این است که خانمایی که در اینجا می آیند وقتی که از اینجا می برایند فکر راحت داشته باشند.
اگر در حکومت تاجیکستان وزیر می بودید چی می کردید؟ کدام مشکل اقتصادی و اجتماعی را حل می نمودید؟
اگر من رئیس میگرد سر وقت مواش مردم میدودم، سر وقت میدودم، هم به کار تامین میکردم.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده دادرسی را که با صادر کردن حکم سفید معروف بود به پایان رساند. سید احمدزاده که 9 ماه پیش بازداشت شد اتهامات را رد کرده است. دادستان که رستم سید احمدزاده را از جمله به قلابی متهم میکند خواسته است که او به 9 سال زندان محکوم شود. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل دین از شهر دوشنبه.
رستم سید احمدزاده برآمد خود را با جمله سخن آخر سودشونده بیگناه شروع کرده است. دادرسی پیشین گفته است شما می دانید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های بی اساسی که باعث به مجازات افراد بیگناه می شدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفته است حکم های سفیدی که او صادر کرد در دایره قانون و با دلایل های ثابت صادر شدند. آخرین مرافع رستم سید احمدزاده 3 اپریل پشت سری من در بنای بازداشتگاه موقت برگزار شد. خبرنگاران را به مرافع راه ندادند. 2 شرکتدار مرافع بر ادای آزادی گفتند دادرسی پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستان رستم سید احمدزاده را به آن متهم میکند که حکمی به قوه قانون ندرآمده را بر ادای آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده گفته است بر ادای آزادی یگان خبر نفرستاده است. ماموریت رادیوی آزادی هم در نامه به دادگاه همه گونه همکاری با رستم سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرسی پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفوروف را به قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی غیرقانونی صادر کردن حکم و رسانیدن خبری بر دروغ متهم میکنند. به گفته 2 شرکتدار مرافع رستم سید احمدزاده همه اتهام را رد کرده طلب نموده است که او را آزاد نمایند. قضیه رستم سید احمدزاده اساسا به خاطر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شد. در تاجیکستان حکم های سفید ناچیز است، چیزی که به گفته حقوق‌شناسان مستقلیت نظام دادگاهی را در کشور زیر سوال می‌برد.
مقامات سودی بعضی قانونات زیر نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمی‌تونند. دانم که هم بیکار می‌کنند، بعد خود سمو سودی و پرابلم‌های جدی پیدا می‌شد سرش. پروکتور باید اعتراض می‌بیارد، نه بولی حکم اپی بیکار شدنش می‌شد.
دادرس دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه در نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود. حکمی که به گفته بعضی از حقوق‌شناسان بالای نظام دادگاهی و دادرس هایی که میخواهند حکم سفید صادر کنند شاید به تاثیر نماند. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل دین، آزادی دوشنبه.
در کشورهای دموکراتی و پیشرفته دادگاه پرونده های گمانبران را بررسی میکند و اگر دلیلی ثابت نیافت بازداشت شده را رها میکنند. بیگناه دانستن بازداشت شده در دادگاه های تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد. پیش از برنامه از جمشید یاروف حقوق شناس تاجیکی مقیم اروپا پرسیدم که چرا دادرس های تاجیک تلاش میکنند که بازداشت شده را بیگناه اعلان نکنند و به قبل حکم سفید صادر نکنند.
یعنی که مقامات قدرتی تاجیکستان پراکوراتورا تفتیشات هیچگاه خطا نمیکنند. گویا در این مقامات شخصان فعالیت میکنند که تمام فعالیتشون از روی قانون پیدا است و خیلی که اگر دونیم پرونده تو به سر سود رفتن و سود رو مستقلا یک محاکمه کند و با خلاصه برارت که به حکم عبدور کنی برارم یا که سفیدش کنند، اول پرونده در دستی مفتیش میغلطد، مفتیش همه طرف ها گویا همه طرف ها اون رو میسنجد. وقتی پرونده به اتمام میرسد حتما با پراکورور ارسال کرده میشود. پراکورور درستی اون رو تصدیق میکند و اون رو برای براوردنی برای ماهیتان دیدن و سود ارسال میکند. بینید در اینجا علاقه دو مقامات دو زینا بسیار هم منفیدار هستند که پرونده سفید هیچ گوه نشود. چون که اگر در محاکمه سودی دور کننده سفید کرده شود، یعنی این دو نفر، یعنی این دو نفر یا این دو سیستم تفتیشات پیشکی و نظارت پرکروری صفر بوده است. یعنی که این آدمان از وظیفه خود برآمده نمیتوانند، شخص بیگناه رو آنها با جوابگاری جنایتی کشیدن و شخص بیگناه رو با جوابگاری جنایتی کشیدن، این خودش علاقه یک جنایت است در ماده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. از این لحاظ فشار بالای مقامات سودی میبراید.
جمشید یارف حقوقشناس و رئیس بنیاد بزرگمهر بود که از لهستان یا پولشا با ما صحبت میکرد. فعالان در ازبکستان خواستند با دو منصبدار دولتی که با تجاوز دو یتیم دختر نابالغ متهم می شوند جزای سخت داده شود. دو سال پیش مدیر یک یتیم خانه در شهر اورگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با دو منصبدار مجبور کرده است. هرچند حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. زرنگیز نوروز شاه گزارش می دهد.
در ازبکستان سیر آشکار شد که سر و صدایی زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخری ماه مارس خبرنگاران طرح نیملچی اوز رسانه‌ای کردند. دو منصبدار دولت به ناموس دخترچه‌های یتیمخانه اورگنج تجاوز می‌کردند. مدیر پرورشگاه سال 2021 سه دختر نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز می‌دادند.
اولی ماهی می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمی خواست و سرکشی می کرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد.
به نوشته تحقیقگران تقریبا 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه‌های دولتی می‌بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می‌شدند. قربانی از همه خوردی همگی 15 سال داشته است. رهبر یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. دو منصبدار دیگر در آزادی موندند. فقط 1.5 سال حق بیرون شدن از محل زیست را ندارند. دادستانی کلی ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بیکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالت‌های فوق‌العاده گفتند بعدی آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودکی ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شهر دادند. اکثریت خواستاری سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان، مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیب‌دار می‌کنند.
در شهر وحدت در کنار دوشنبه مرکزی را برای زنان پناهجوی افغان باز کردند تا برای رفع مشکلات روحی و روانی این طبقه رنج و آزار دیده کمک نمایند. در مرکز آریانا بغیر از دوره های آموزشی کامپیوتر و موسیقی به زنان راه های رفع افسردگی و دیگر مشکلی های روانی را می آموزند. سرمناز روح الله و نگاره فضل‌دین به این مرکز رفتند.
اینجا یک دری امید برای ده ها زن افغانستانی است که در تاجیکستان پناه جستند. آنها در اینجا مشورت های سودمند، درس های رسامی و موسیقی و آرایشگری می گیرند. هدیه سادات هم پناهنده است ولی با یک اقدام خود توانست به ده ها همتای خود نیرو دهد و دانش های روانشناسی خود را به کار انداخت. شکیلا محمدی یکی از آنهاست که افسردگیش را اینجا تبابت می کند. هم درسی روانشناسی می گیرد و هم بدنسازی. به گفته او این مرکز توانسته راهی برون رفت از افسردگی و بیکاری مهاجران را فراهم کند.
کسانی که در اینجا مهاجر هستند، به خصوص خانم های مهاجر، در اینجا بسیار استرس دارند از لحاظ خانوادگی، از لحاظ بیرونی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی فشارهای روحی روانی دارند. ما در اینجا به خاطر این میاییم که بتانیم امون استرس ها، امون تشویش هایی که در دل ما هست، در ذهن ما هست و همیشه باش سر و کار داره و ما را با مشکل مواجه ساخته، او را رفع بسازیم و از بین ببریم.
روانشناس هدیه صداد از این خوشحال است که توانسته برای هموطنانش که روزهای سخت و مصیبت‌های زیادی را پشت سر کردند کار انجام دهد.
و تمام هدف معنی است که خانمایی که در این جمعی های وقتی که از این جمعی برایان فکر راحت داشته باشند و از استرس ها، از مشکلاتشان کمک هم که شده بتانیم سپکتر بسازیم، چی از نظر جسمی، چی از نظر روحی.
مرکز آموزشی اوریانا در شهر وحدت برای افغانستانی های مقیم تاجیکستان تأسیس یافته تدریجاً گسترش پیدا کرد و درهای خود را برای ساکنان محلی نیز باز نمود.
200-300 نفر مشاور تاجیک داریم که دیگه از منطقه دوردست وحدت میان که داخل وحدت مرکز سنیم باشن به ایجا میآیند.
مهاجران افغانستانی میگویند مرکز را با کمک مالی پناهندگان تأسیس داده و از همین حساب مبلغ اجاره و معاش آموزگاران را پرداخت میکنند. حالا اینجا نزدیک 20 آموزگار کار میکند و مؤسسان این مرکز امید دارند با پیدا شدن سرپرست مشکل اقتصادی مرکز را حل کنند.
دست دادی هزی هستیم که از هر روی که شبه به نه تنها مردم خود، به همه جامعه خدمت برسانیم و اگر کسی بخواهد که کمک کنم و با خوش باز میپذیریم.
تأسیس چنین یک مرکز آموزشی برای پناهندگان 30 سال گوناگون در حال است که بعد از سر قدرت آمدن طالبان یک قسمی از افغانستانی ها به تاجیکستان فرار کردند. حالا اکثر این پناهنده ها در شهر وحدت زندگی می کنند و برای بهتر کردن وضع خود تشبث کاری ها می کنند، اما خود به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند. سروینوز روحلو، نگار فضل دین، آزادی، شهر وحدت.
اگر شما وزیر می بودید، پیش از همه کدام کاری مهم را در تاجیکستان به انجام می رسوندید؟ کدام مشکلی سخت اقتصادی و اجتماعی را حل می کردید؟ بیکاری، بیخانگی و یا مسئله دیگر؟ و یا خودی وزیر چگونه شخصی باید باشد؟ همکاری ما شهلای عبدالله در دوشنبه از ساکنان این سوال را پرسید.
اگر من رئیس میگم سر وقت همون معاش مردم می دادم، سر وقت می دادم، هم با کارت همین میکردم.
یک اونجا ده همون دانش هم میکردم، برای اینکه آزی یک الان آدم دانش داره، لیکن همون یکان تقا یکان چیز نداره، کلان چی وظیفه بلند بر آماده نمیتونه.
دستگیری خلق کمبغل، خلق کم بیزاعت، خصوصا یتیم و یتیم داران.
یکان بار خدمت داری زینه هیست نکردم.
گپ منصب با نه، گپ همون کار دانستم با امین سواده شدنش در کار آدم ها، بعد آدمی با فرهنگ شدنش در کار امین حضر بسیار امین اشتاست که پلکتی وظیفه می خرن این خیلی شدنش در کنی
لحای عباد کنن باید دوشنبه بسیار جو شکستگی کندگی نمازن این تکسیل بومادن در پلکه لحا یک این خیلی جو لحا کندگی های عباد شوه این پایده خلق های کوخی مثلا این نشد از خود همین ماشین هم اکانوم میشه نسل دنگل دنگل چه وقتی شکست وایده
معامله را خوب میکنم با خلق من اینوالید من این میوزی بعضی جو میرم من دکومه حجت دارم این طرف دولت مرا حکومت دولت حجت دادگی بعضی بانیسا و بعضی انمی کارگرای پسته که در سطح پستی کار میکنن خطیط معامله خوب ندارن.
در کدام وزارتی که وزیر شود باید که رفته در اونجا بیند که چی دارد هم وزارت؟ مثال وزارت تندرستی را گیرین، برای هم وزارت تندرستی را از همه عرض شکایت همه داد و پیغان مردم خلاص کردن، باید که وزیر یک پروگرام سازد. پروگرام نیست، هر یک متخصیص های موند که همون متخصیص با کار همون خدا جواب دید.
برنامه با پایان رسید، تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
من میگم خیلی ارزان کرد، 3 سومون ارزان.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمع شد با حضور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کردیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد مرگ کمش 501 کودک را از ابتدای حمله گسترده روسیه به اوکراین تصدیق میکند. در این باره مدیر بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کاترین راسل خبر داد. این تنها مواردی است که سازمان ملل تصدیق کرده است. رقم‌های واقعی احتمال بیشتر هستند و زیان برای خانواده‌های ضرر دیده تصور ناپذیر، نوشته است در تویتر. بجز این قریب 1000 کودک اوکراینی مجروح شده، جراحات‌های ظاهری و باطنی که آنها در جریان جنگ می‌بردارند تمام عمر همراهشون خواهد ماند، افسود است مدیر یونیسف. هر کودک صرف نظر از آن که در کجا زندگی می‌کند باید در شرایط آسایشته به وای رسد. هیچ کودک نباید دوران کودکی را اثر گذراند که با خشونت و ترس آمیخته است. این در حالی است که دادستانی کلی اوکراین می‌گوید تا 3 اپریل امسال در پی خشونت روسیه 467 کودک کشته شده، 944 نفر دیگر جراحت برداشتند. دادستانی خبر داده است که این رقم ها نهایی نیستند. اکنون می آییم به تاجیکستان. یک شهروند تاجیکستان را به مدت 100 سال از روسیه راندند. نسخه قرار اخراج علیجان رحمانوف را حامی حقوق مهاجران کریم جان یوروف نشر کرده است. بر اساس آن مهاجر تاجیک از 3 اپریل سال 2023 تا 2123 حق درآمدن را به روسیه ندارد. این جوان تاجیک حالا 26 سال است و اگر عمر وفا کند تنها در 126 سالگی حق رفتن را به روسیه پیدا خواهد کرد. نشر مقامات روسیه معلوم نیست. کریم جان یوروف حامی حقوق مهاجران تاجیک گفت علی جان را تنها برای نقض قاعده‌های بودوباش در روسیه گناهگار کردند. در گذشته یک جوان دیگری تاجیک را برای 99 سال از روسیه رانده بودند، ولی بار اول شاهدی یک عصر اخراج شدن مهاجر از روسیه میشویم، افزود او. این حامی حقوق گفت چنین تصمیم ها را بعضی از مقامداران روس زمان میگیرند که مهاجران برای دفاع از حقوق خود پای فشاری میکنند. در چند سال اخیر بیش از 200 هزار مهاجر تاجیک از رانده شدن. معمولا مهاجران را از 3 تا 25 سال اخراج میکنند. نظامیان اوکراین روز 4 اپریل گفتند نیروهای روسیه شب گذشته با استفاده از پهباد یا هواپیماهای بی سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی در ولایت ادیسا ضربه زده آنها را ویران کردند. در این زمان جنگ در بخمود ادامه دارد، هرچند روسیه میگوید که آن را به تمام اشغال کرده است. نیروهای هوایی اوکراین گفتند روسیه روز 4 اپریل با 17 پهباد شهید به اودسا حمله کرد، ولی سیستم دفاعی هوایی 14 تایان را از بین برده است. در این حمله ها کسی آسیب ندیده، ولی بعضی از انشاءات آتش گرفتند. نیروهای روسیه حمله ها را در شهر بخمود که ماهای گذشته صحنه نبردهای شدید بود ادامه می دهند. اوکراین گفت تنها در یک روز گذشته 69 حمله نیروهای روسیه را برگرداندند. قرار است روز 5 اپریل الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با سفری رسمی وارد دوشنبه شود. وزارت کارهای خارجه با نشر بیانیه گفت در جریان سفر الهام علیف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل همکاری های دو جانبه را بررسی می کنند. انتظار می رود چند سند همکاری به امضا خواهد رسید. در کشور با وجود همکاری های سیاسی تجارت زیاد ندارند. دو کشور با وجود همکاری های سیاسی تجارت زیاد ندارند و سال گذشته داد و گرفت مال بین تاجیکستان و آذربایجان تقریبا 5 میلیون دلار را در بر گرفته است. دادگاه سنگوار طویلدر پیشین یک ساکن 61 ساله ناحیه را برای برگزاری مراسم حاج زیارت بیش از 6000 سومان جریمه بست. بنا به قرار دادگاه ساکن دهی شاه در اول ماه فوریه پس از بازگشت از زیارت مکه و مدینه معرکه اوراسه به بیشتر از 20 نفر ضیافت داده است که مخالف قانون بوده است. دادگاه گفته است نام برده برای این کارش بیشتر از 6000 سومانی و اندکی بیشتر از 600 دلار جریمه شد. بر اساس قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان برگزار کردن حاج طلبان، حاج زیارت و حاج آشی منع است. این قانون بحث برانگیز را که چندین سال پیش قبول شده است، حامیان حقوق دخالت به حریم خصوصی و آزادی های بنیادی مردم در تاجیکستان می شمارند. ترکمنستان در میان کشورهای دهگانه ای که شهروندانشان در ترکیه رسما کار میکنند جایگاه سوم را گرفته است. در این باره بنیاد ترکمنی هلسینکی با استناد به معلومات پژوهشگاه ترکشناسی خبر داده است. خدمات مهاجرت ترکیه اطلاع داد که در حال حاضر 222,090 ترکمنستانی در این کشور رسما کار و زندگی میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده دادرسی را که با حکم سفن معروف بود به پایان رسان. سید احمدزاده که 9 ماه پیش بازداشت شده بود، در سخن آخرینش اتهام مقامات را رد و طلب نمود که او را آزاد کنند. دادستان برای او 9 سال زندان خواسته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم سید احمدزاده 3 اپریل برآمد خود را در دادگاه با جمله سخن آخری سودشونده بی‌گناه شروع کرده است. دادرس پیشین گفته است: شما می‌دانید که من برای چی در اینجا هستم. برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های بی اساسی که باعث به مجازات افراد بیگناه می شدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفته است حکم های سفیدی که او صادر کرد در دایره قانون و با دلیل های ثابت صادر شدند. دو شرکت داری مرافع بر رادیوی آزادی گفتند دادرس پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستانی رستم سید احمدزاده را به آن متهم می کند که حکم به قوه قانون ندر آمده را بر رادیوی آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده گفته است بر رادیوی آزادی یگان خبر نفرستاده است. ماموریت رادیوی آزادی هم در نامه به دادگاه همگونه همکاری با سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورو را به قلابی غیرقانونی برآوردن حکم، رسانیدن خبر بر دروغ و برآمدن از حد وکالت منصبی متهم میکنند. به گفته شرکت داران مرافع، رستم سید احمدزاده همه اتهام مقامات را رد کرده طلب کرده است که او را آزاد کنند. آخرین مرافع دادرس پیشین دادگاه ناحیه باباجان غفورو در بنای بازداشتگاه موقت دوشنبه برگزار شد و خبرنگاران را به آن راه ندادند. والدین سید احمدزاده هم نتوانستند به مرافع راه یابند. دادستان پرونده بعد بیرون شدن از تالار مرافع بدون ارائه شرح بیشتر تنها گفت دادرس به خانه مشورتی رفت. قضیه رستم سید احمدزاده بنابر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شده است. در تاجیکستان حکمای سفید ناچیز است. طبق آمار رسمی سالانه دادگاه های تاجیکستان حدود 11,000 پرونده جنایتی را بررسی میکنند، ولی از میان هزارها متهم سال 2020 تنها 2 و سال 2021 فقط 11 نفر سفید شدند. در نیم سال اول سال گذشته دادگاه ها 5508 پرونده جنایتی را بررسی کرده یگان حکم سفید صادر نکردند. شیرمحمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ماه ایل سال گذشته سبب صادر نشدن حکمای سفید را به نتیجه کاری خوب مقامات تفتیشات پیشکی ربط داد، اما حقوقشناسان میگویند ناچیز بودن شماره حکمای سفید مستقلیت نظام دادگاهی را زیر سوال برده است. بختیار نصرالله وکیل دفاع از تجربه کاریش میگوید دادرس ها بعضا از ترس مشکل ایجاد نشدن کوشش میکنند نسبت شخصی که گناهش اثبات نشده است جزای غیر حبسی یا جریمه تعیین کنند، فقط حکم سفید صادر نمیکنند. نصرالله افزود
مقامات سودی زیر نظارت دیگر بعض قانونات زیر نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمیتونند. بیکار میکنند. من عینق میدونم که هم بیکار میکنند، بعد خود سمو سودی و پرابلم های جدی پیدا میشد سرش با خیق مقامات پرکتر وای به اعتراض میبیارد نه بولی حکم اپی بیکار شده نشمشد بیکار میکنند.
و باور نصرالله در صورت سفید کردن گماندار باید با او جبران پرداخت شده شخصانی که او را به جوابگاری کشیدند جواب دهند. شادمان علیزاده دادرس دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود، حکمی که به گفته بعضی حقوقشناسان بالای نظام دادگاهی و دادرسهایی که میخواهند حکم سفید صادر کنند شاید بی تاثیر نماند.
Bye.
فعالان در ازبکستان خواستند با دو منصبداری دولتی که در تجاوز دختران نابالغ یک یتیمخانه عیبدار میشوند جزای سخت‌ترین داده شود. دادستانی کل این کشور هم خواستار بازبینی پرونده شده است. گپسری قضیه دو سال پیش است. رهبر یک یتیمخانه در اورگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با دو منصبداری دولتی مجبور کرد. حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. چرا؟ در این باره من زرنگزی نوروز شو گزارش می‌دهم. در ازبکستان سری آشکار شد که سر و صدای زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخری ماهی مارت خبرنگارانی طرح نیمالچی اوز رسانه‌ای کردند. دو منصبداری دولت به ناموس دخترچه های یتیمخانه اورگنج تجاوز میکردند. مدیری پرورشگاه سال 2021 سه دختری نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز میدادند.
اولی ماهی می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمی خواست و سرکشی می کرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد.
به نوشته تحقیقگران تقریبا 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه های دولتی می بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می شدند. قربانی از همه خوردی همگی 15 سال داشته است. رهبر یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. دو منصبدار دیگر در آزادی ماندند. فقط 1.5 سال حق بیرون شدن از محل زیست را ندارند. دادستانی کل ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بیکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالتهای فوق‌العاده گفتند بعد آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودک ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شرح دادند. اکثریت خواستاری سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیب‌دار می‌کنند. بنا به اطلاع طرح نیمالچی اوز احتمال 3 نفر دیگر هم در قضیه تجاوز دختران یتیمخانه دست دارند ولی در دادگاه آنها چون شاهد شرکت کردند. درباره وضع در یتیمخانه اورگنج هنوز ماه فوریه به مقامات خبر داده بودند اما تا آغاز سر و صدا در رسانه ها واکنشی نبود. فعالان و تحقیقگران موضوع پیشنهاد کرده بودند که مجازات نسبت آزاردهندگان کودکان سخت‌تر شود اما معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بازبینی قانون این پیشنهاد تو رو بینوبت گرفتند یا نه. اما معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بازبینی قانون این پیشنهاد رو قبول کردند یا نه.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کدی 420 شماره 724 053 959.
خبرگزاری دولتی ریا نوواسی روز 3 اپریل از قول الکساندر گروشکا معاون وزیر کارهای خارجی روسیه گزارش داد که مسکو در واکنش به عضویت فنلاندیا در ناتو توانایی های نظامی خود را در مناطق غربی و شمال غربی این کشور تقویت خواهد کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. فنلاندیا و شویسیا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین خواهان پیوستن به ناتو شدند. فنلاندیا حدود 1300 کیلومتر با روسیه مرز دارد و پیوستن این کشور به ناتو سرحدهای این پیمان نظامی را با روسیه تقریبا دو برابر می کند. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه سال گذشته همزمان با طرح عضویت این دو کشور در ناتو گفته بود که مسکو واکنش ضروری انجام خواهد داد. الکساندر گروشکا معاون وزیر کارهای خارجی روسیه با خبرگزاری ریا نوواسی گفته است در صورت جابجایی نیروهای اعضای ناتو در خاک فنلاندیا ما برای تضمین امنیت ارتش روسیه در این منطقه ها چاره های بیشتر انجام می دهیم. ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو روز دوشنبه اعلام کرد که فنلاندیا 4 اپریل با عنوان عضو نو این پیمان بزرگ نظامی
پذیرفته خواهد شد. او در آستانه جلسه وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو ناتو در یک نشست خبری در بروسل گفت این یک هفته تاریخی است. فنلاندیا از فردا با عضویت کاملی ناتو می دارد. استولتنبرگ اظهار امید کرد که شوئد نیز در ماه‌های آینده به ناتو می پیوندد. وی هفته گذشته گفته بود برای اولین بار پرچم فنلاندیا در قرارگاه ناتو پرافشانی می کند. این یک رویداد مثبت برای امنیت نروژیا، کشورهای شمال اروپا و به طور عمومی امنیت ناتو است. دبیر کل ناتو افزود حکومت ترکیه، آخرین کشوری که عضویت فنلاندیا را تصدیق کرد، روز سه‌شنبه سند پذیرفتن این کشور را برای انتونی بلینکن، وزیر کارهای خارجی آمریکا می‌فرستد. او از حکومت فنلاندیا خواست در همان روز سند رسمی عهده‌داری‌های خود را در برابر ناتو و وزیر کارهای خارجی آمریکا بسپارد. رهبر فنلاندیا همراه با وزیران کارهای خارجی و دفاع این کشور در مراسم رسمی عضویت فنلاندیا در ناتو اشتراک خواهد کرد. فنلاندیا و شوئدیا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین، بنابر نگرانی ها از احتمال حمله مسکو، سیاست قدیمی بی‌طرفی را کنار گذاشته، تصمیم گرفتن برای برخوردار بودن از حمایت امنیتی ناتو و این پیمان نظامی بپیوندند. کشورهای عضو ناتو در نشست تابستان سال گذشته در مادرید با قبول فنلاندیا و شوئدیا موافقت کردند. مجارستان و ترکیه چندین ماه این درخواست را تایید نکردند، ولی بالاخره پارلمان‌های هر دو کشور هفته گذشته عضویت فنلاندیا را پذیرفتند. حکومت مجارستان سبب مخالفت خود را هیچگاه به طور آشکارا اعلام نکرده بود، ولی ترکیه گفت تنها در صورت محدود کردن فعالیت مخالفان انقره در این کشورها و بیکار کردن تحریم‌های تسلیحاتی ترکیه با عضویت این کشورها موافقت خواهد کرد. کشورها با عضویت ناتو تنها در صورت تایید هم اعضای این پیمان قبول کرده می‌شوند. آمریکا و متحدان آن کشور امیدوارند که قبل از نشست بعدی رهبران ناتو که تابستان امسال برگزار می‌شود، عضویت شوئدیا نیز در ناتو پذیرفته می‌شود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
دسته منتخب ملی زنانه فوتبال تاجیکستان در دور اولی مرحله انتخابی مسابقات المپی در گروه ای اشتراک میکند. بازی های دور اولی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته های لیگ عالی به انجام رسید. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته منتخب ملی زنانه فوتبال تاجیکستان در دور اولی مرحله انتخابی مسابقات فوتبال بازی های المپی پاریس 2024 در گروه ای که از 5 تا 11 اپریل در شهر حصار برگزار می شود اشتراک می کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای دریافت راه‌خط به دور بعدی مسابقات فوتبال بازی های المپی سال 2024 دسته های منتخب ملی زنانه تاجیکستان، فیلیپین، هنگ کنگ و پاکستان مبارزه می برند. همه بازی ها در ورزشگاه مرکزی شهر حصار برگزار می شوند. در دور اول مسابقات روز چهارشنبه 5 اپریل نخست دسته های منتخب فیلیپین و پاکستان، بعدن تیم های ملی هنگ کنگ و تاجیکستان به رقابت می پردازند. طبق نظامنامه مسابقات غالبان 7 گروه به دور دوم انتخابی راه می یابند که با آنها 5 دسته بهترین آسیا از روی ریتینگ یا رده بندی کره شمالی، ژاپن، استرالیا، چین و کره جنوبی همراه می شوند. خبر دیگر، بازی های دور اول مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی با بازی میان تیم های استقلال دوشنبه و خوجند خوجند که 3 اپریل در ورزشگاه مرکزی جمهوریوی برگزار شد به انجام رسید. این بازی با حساب بزرگ 4-0 به فایده دوشنبگی ها خاتمه یافت. علیشر جلیلوف 2 گل، رامیش نصرالله‌زاده و منوچهر جلیلوف 1 گلی زدند. رستم خوجایف سرمربی باشگاه خوجند در صحبت با رادیوی آزادی علت باخت دستش را چنین شرح داد.
کمتر ممکن باوری نداریم از خودمون و خطا بسیار شد در قسم دویم بازی رو کمتر تستر کردن قوت همون نرسید ممکن از روی مونده شدن خطا بسیار شد برای امیقه نتیجه بازی هم خیلی شد چون که گفتم قوت نرسید بازی رو نتونستیم با فایده خود کردن
یادآور می شوم در دوری اولی مسابقات لیگ عالی دسته ریگر تدازی ترسونزاده در میدان خود بر تیم خطلانی باختر با حساب 3-0 پیروز شد. تیمی روشن کلوب دسته مهمان کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 3-1 شکست داد. دسته اسخته خوجند در ورزشگاه مرکزی شهری حصار بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه با حساب 3-2 غالب آمد. بازی دوری اول بین دسته های حاصلات فرخار و فیسکندی واسه با حساب مساوی 2-2 خاتمه یافت. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دوری اول دسته های استقلال، ریگر تداز، روشن و اسخاتا با کسب 3 امتیازی در جدول مسابقات متناسبن جای های از یکم تا چهارم را اشغال کردند. دسته های فیسکند و حاصلات که یک امتیازی گرفتند در زینه های پنجم و ششم قرار دارند. بازی های دوری دومی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی روزهای ششم و هفتم اپریل برگزار می شوند. روز پنجشنبه کوکتوش با حاصلات، خطلان با اسخاتا، روز جمعه کلوب مرکزی ورزشی ارتش با روشن، خوجند با ریگر تداز و استقلال با فیسکند بازی می کنند.
چرا تعداد زنان تاجیک که فرزندانشون رو در تاجیکستان میمانند و برای کار به روسیه میروند زیادتر میشود؟ مقامات تاجیکستان میگن در سال 2021 از 500,000 نفری که برای کار به روسیه و کشورهای دیگر رفتن 13% زنان بودند. و این شماره کوچک و کم هم که نیست. آنها را در داخل کشور چی مجبور کرده است کودکانش و خانواده را گذاشته به روسیه برود؟ این است موضوع امروزی گپ آزاد و خوش آمدید بینندگان گرامی. مهمانان ما آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس از دوشنبه و کریم جان یاروف حامی حقوق مهاجران تاجیک از خارج کشور. خوش آمدید و برنامه ما. و بینندگان گرامی در ابتدا میخواستم بگویم که ما نماینده کمیته کار با زنان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان را دعوت کردیم که در همین برنامه ما شرکت کنند. آنها به نامه ما پاسخ رسمی یعنی مثبت دادند، اما در نهایت کسی حاضر نشد. خب حالا بگذاریم به سوال اول. زنان تاجیکی که به مهاجرت می روند بیشتر از کدام قشر جامعه کشور هستند و چرا؟ محترم آینه‌حال بابا نظر و از شما شروع می کنیم. مرحمت.
اساسا از اون قشر جامعه هستند که زندگی از جهت اجتماعی اقتصادی نهایت مشکلی دارند. همین است. دیگه این یک. دویوم اونهایی هستند که ممکن نزد شوهرشون می روند. و سیوم چند نفر به من گفتند که شوهر یافتن در روسیه آسان‌تر است نظر به تاجیکستان، یعنی که دخترها هم برای کار می روند هم برای شوهر کنی.
بله تشکر. کریم جان شما همه روزه با مهاجران از جمله با زنان مهاجر سر و کار دارید در روسیه، شما چی می گویید به همین مسئله؟
بله معلومات درست گفتن. قسمی اساسی نفران هستن که یعنی که در تاجیکستان اصلا قسم اونهای هستن که از اولاشون یعنی که جدا شدن، یعنی که زندگیشون ویران شدن و کودکان با اونها موندن و اونها مجبورن که با مهاجرت روند و یک نولانون یا بنیاب یک کلبه سازن. قسم زیادی اصلی اینها این نفران هستن که خانوادهشون ویران شدن. قسم دیگر هستن که دانشجو هستن، خیلی کم هستن و حالا جوانان هم لکه حرکت کرده رفتن، نفرانی که زبان بهتر می دونن و شرایط زندگی یافتن کار خیلی خوبتر است. هستن محل هایی که بگذار که بدخشان خیلی زن ها زیاد از آنجا می روان، اونها که بسیار معلومات جالی دارن برای یافتن کار خیلی آسان‌تر است و ما میبینیم که هر هفته در خصوصا در مسکو یک دو توی مردم بدخشان میگذارند که در آنجا بیشتر توی عروسی میکنند، یعنی محدودیت ها هم نیستند، گفته معلم شوهریابی را مثلا است اونجا خیلی خوب است نظر با اون که در
بله این گفتم هست که به احترامی به حقوق زن در داخل کشور ازدواج های بر محل و زور جدا شدن زیر تنوع ملامت ماندن و تنها و دست نگر ماندن زنان جوان را از عامل های دیگری ناچار یعنی مهاجرت کاری زنان می شده است. این حال بابا نظر و نظر شما به همین مسئله چی است؟
من باید بگویم که پارلمان تاجیکستان همه قانون های عمومی بشری اوید و مهاجرت و از آن جمله آید مهاجرت اویله ها و زن ها قبول کردند. اما افسوس که آنها کار نمی کنند. بنابراین هم قسم زیاد زن ها مجبور می شوند که یا به مهاجرت روند یا که وقتای آخر ما خیلی خبرها می شنویم خبرهای رسمی که با مثلا کارهای ناشایم هم دست می زنند. یعنی که مخصوص بایودم از یک دو سال پیش در یک شب 500 نفر زنهایی رو داشتن که آنها با کارهای غیری یعنی که چخلی که میگویدن با پرستیتوت کگی مشغولند یعنی که
یعنی تنفروشی ندارن. منظورتون تنفروشی است
و تنفروشی است یعنی که دیگر راه ندارن و شوهرش رفته است سراغ نمی کند در روسیه اویلدار شده است پول نمی فرستاند الیمن نیست برای گرفتن الیمن در تاجیکستان خیلی مشکلات زیادی وجود دارد یعنی از جهت مجبوری است میگویند که ملت را اساسا مادر تربیه میکند
به احترامی همین سوالی که من به این حال بابا نظر رو دادم یعنی به حقوق زن در داخل کشور ازدواج های برمحل و زود جدا شدن و زیر تنه و ملامت ماندن و تنها و دست نگر ماندن زنان جوان رو از عامل های دیگری ناچار مهاجرت کاری زنان میدونن شما به این سوال چه میگویید؟
وقتی که شوهران اونها در روسیه هستن برادران درون اونها هستن در روسیه زن چهل میتواند که از روسیه چند نفر کودک برای یعنی که اونها رو باید نگاه بین کند یعنی که با بالای این همه نگاه نکرده مقامات چنین حساب میکنن که پدر و مادر مسئولیت اساسی دارن برای فرزند و اونها رو حتی جریمه میکنن و جوابگری میکشن وقتی که پدر در روسیه باشد در مهاجرت مادر چهل میتواند که یک بار هم کودک رو نگاه کند
در یک گزارش ضمناً در یک گزارش سازمان ملل من دیدم که مؤلفانش گفتن اگر در کشور سیاست حکومت نسبت به زنان تبعیض آمیز باشد زنان دختران دسترسی به کار امتیازهای اجتماعی و تحصیل نداشته باشند مهاجرت کاری زنان از آن کشورها زیاد می شود آیا در تاجیکستان همین حالت را ما می بینیم؟ کریم جان یارف شما مرحمت
بله این خیلی زیاد است ببینید که خودی تا سال 2020 یک ستاتیستیک معین یک امور معین در روسیه چوب می شود در آن نشون داده بود که چی قدر زنها از کدام جمهوری ها می آیند از روی این امور خیز چند با فویز گیریم اگر چورنی فویز رو تشکیل کرد علاقه این از حدودی 13 فویز زیاد است یعنی که هست نفرانی که حالا بکت گیریستن نشدن یا که پیشتر رفتن متاسفانه این از کشوری که علاقه مردی کار بازار یعنی که در مردی کار بازار زنها کار میکنند علاقه این یک شرمندگی باور کنید در تمام دنیا این کار نیست حتی در جمهوری های همسایه این بود این باعثی تشویش است که اون نفرانی که با اون جامعه بروین باز هم برمیگردیم فرزندان اینها رو کی کنترل میکند یعنی کی نگاه بین میکند
زنان در مقایسه با مردان همیشه یک طبقه آسیب پذیر بودن و ما میدانیم که چگونه حقوق مردان مهاجر در روسیه زیر پا می شود زنان مهاجر تاجیک بیشتر به کدام مشکلات روبرو هستند خانم آینه‌حال بابا نظر و مرحمت
اساسا اونها نه اینکه عذر که من گفتم نه اینکه این چیزها عاملی می شود که آنها حقوق آنها ویران می شود اینچنین با یک بدبختی دیگر داریم بعضی حتی خود تاجیکای ما همون یک گروه های جنایتی هستند که این زنها رو استفاده می برند آنها رو به فروش می مانند روز این زنها اگر کار میکنند شب به جوهای میبرند که به فایشگی میشود مثلا من در اکترینبورگ بودن و اونجا چند نفر تاجیکا تعریف کردن که ما دین شب شش نفر زنی تاجیک را سرش را پاک کرده توبه کردیم، کل کردیم، اونها گریخته رفتن. یعنی که با بغیر از این خودی بعضی گروه هایی که هستن تاجیک ها که اونها هم به همین کار مشغول هستند.
بله تشکر کریم جان. یارف شما به این فکرهای آینال بابا نظر و چی نظر دارید؟
من با این فکر روزی هم، لیکن یک چیز رو ببینید که من کمی شرط میدیم چونکه من بیشتر با نوز سرکر دارم از نزدیک. ببینید که از نظر اون که پولیس اونو رو اذیت میدید خیلی کمتر است، چونکه به زنها خطر توجه نمیکنند پولیس اصلا به مردم. ولی زنهای ما متاسفانه اگر عیبم شود یا که پگو من از بیرم که شما ملت رو تهمت میکنید، این تهمت نیست. متاسفانه علاقه قسم زیادی زنهای ما که میروند آنها در اونجا یعنی که مجبوری نه، خودشون دست به تنفروشی میزنند، یعنی به خاطر جای خوب، به خاطر یک پولی پتین، به خاطر یک مبلغ یفتند اونها به این کارو دست میزنند. ببینید لیکن متاسفانه مردان ما هم زیاد هستن که متاسفانه یک قسم زیادی قسم جامعه ما، یک 70% گفته میشد که وقتی که یک زنی تاجیک یک دختری تاجیک با اونها مراجعه میکنند که اکا برادر یا پدر و من یک کار لازم است، یکم کاری که این برادر این حمله که ما میکند پیشنهاد همپاوگی میکند با من زندگی کن، من به تو همه شرایط رو پیشنهاد میکنم، که این متاسفانه خیلی بزیب است. و من یک دو مثال میارم. ببینید که با من مراجعه کردن یک زن با شوهرش با مهاجرت در یک کارخانه ارمنی کار کرد و با اون ارمنی عشق ورزی کرد. این پسر رو هموطنانش خبر کردن، با بهانه که دیگر شهر می رود آمد در روی کار قپی جان. ببینید که ارمنی گفت که تو چقدر مبلغ صرف کردی برای تو؟ یه دو که 4 یا 5 هزار دلار. ارمنی با اون داده گفت که زنی دیگر گیری، اون این پول رو گیری، حتی ناموس از بردوست که این پول رو گیرد. اکنون اون زن دختر با ارمنی است. چون این حادثه ها بسیار هم
کریم جان بله تشکر. ما این موردها را شنیدیم که زنان تاجیک برای گرفتن حق اقامت و ماندن در روسیه با شهروندان این کشور فرقی ندارد کدام ملتن ازدواج های قلبکی میکنند. واقعیت دارد این گفته ها؟ در این باره چند جمله میگفتید؟
بله خیلی واقعیت دارد. بازم میگم که نه تنها برای قلبکی، اصلی هم زندگی میکنند به خاطر یک زندگی خود رو بهتر کردن، با تمام ملت ها زندگی میکنن، مسلمان از غیر مسلمان فرقی ندارد. ببینید اون قشر جامعه که خود رو یعنی پیشرفته میدونن، اینتلیجنت میدونن، یعنی خواندگی میدونن، اونها از با دلخواه نفر ازدواج میکنن با اون که زندگیش خوب باشد برای اونها فرق ندارد. هرچند که در جامعه سنتی ما این قبول نیست و من هرچند یعنی که حمایتگر حقوق مهاجران هم باشم یا که شخصی که دنیاوی هم باشم، من این چیز رو از نظر سنتی قبول ندارم. متاسفانه این کارو هست.
یعنی که گام در سر اون است که جامعه فرهنگی اویلداری رو از دست داد در خود تاجیکستان. مردم فقط غمی شکم خوردند، مکتب تربیه درست نکرد، اویلا تربیه درست نکرد، محیط تربیه درست ندارد. همه همینا در یک جایگی امروز همون نفرهایی که به اونجا می روند هم مفکوره اونها دیگر شد، ارزش‌های انسانی دیگر شد و امروز یک بدبختی دیگر با در چی است. پیشتر مثلا چکلی که این دوستم مهاجره رو محافظت میکند یک تشکیلات بود با نام تاجیکستان گوهر جورایی و اینچونین چند تشکیلات های دیگر میمریال کمیتیت خیلسینکی که آنها از مهاجران محافظت میکردن. امروز همه اینها رو اگنت های خارجی اعلام کردن و خودی همین برای مثلا این دوستم با یک دو نفر دیگر بسیار مشکل است که حمایه تاجیکان رو بکند و ما باید کار کنیم که در خود تاجیکستان راههایی بیاییم که همین برای روسیه ما نباید تیار کنیم اونها رو، چون که اینقدر پول صرف میشد به هر حال از انداز خود هم مردم پول صرف میکند و برای اونها کادرهای تیار میروند. نگاه کنید همین سال 2021 65% زیاد مردم تاجیکستان شهروندی را گرفتند که 65% از سال 2020 زیاد است. یعنی که این چی معنا دارد؟ بهترین بهترین ها امروز رفته ایستادند. ما با کی میمونیم؟ ما باید با هر حال راههای یابیم. این همی کمیتیت زنها، باور کنید وظیفه اساسی کمیتیت زنها در جای اول باید همین مهاجر زنها باشد. اونها باید با دیاسپورا همه وقت در باشند، یا پیشتر در ایرپورت یک جور لیگ زنهای خوشناس گرفتند و هر زنی که به یکان جا می رفت ادرسی وی رو می گرفتن و تلفن ها رو می دادن که رفتید اگر جای نیافتید و غیره با همین تلفن ها تلفن کنید، یا یکی در سمالات ها بعضی ورقه ها رو می دادند با تلفن های همون نفرهایی که حقوق آنها رو حمایه می کرد. اما افسوس که امروز نه کمیتیت زن ها و این کار مشغول است، نه تشکلات های غیر دولتی، نه حکومتی.
تشکر. و حالا توجه شما رو به یک صحبت همکارانم با ساکنان دوشنبه جلب میکنیم که با چند سوال، از جمله زنان تاجیک را اصلا چی مجبور میکند که خانه خود را گذارد و کودکش را گذارد و به مهاجرت روند؟ به این سوال ها مراجعه کردند. حالا میبینیم و باز برمیگردیم. مرحمت.
مردکو تامین شونا میکنن، سر شونا میکنن، تن نال شونا باگه زیما میگرن، نو دا باروی میکنن. اینم قگه پای تمام.
زیاد به مهاجرت رفتن زنان به فکر شما برای جامعه چی عاقبت ها دارد؟
عاقبت خوب نیست. با زن ها باشن، فرزندشون رو تربیه کنن، کلان کنن.
میخوان همراه شوهرشون باشن. اکثریت زن ها برای با شوهرشون یک جای زندگی کردن برای همین میروند.
زن های بسیار از شوهرشون وقتی جدا میشوند با سبب های همین وزبینی زندگی و مهاجرت سفر می نموند. و فکری من همین خیلی اویلا بیرون کنی بسیار شده گرد.
بفیتون چی کار باید کنیم که زن ها کمتر به مهاجرت نموند؟
با فکرم این مرد ها باید مسئولیت اسکنن برای زندگی رو ناز براه موندن، تربیه فرزنده درست براه موندن، سعی و کوشش نمایان زنها رو مقصد به این روح روانه نگردن.
آدمانی پیشتره به فراست بودن، به عقل بودن، کار میکردن، مهنت میکردن، روزی رو اکود نمیدونم بسیارش بکرچی
دگی مجبور میکند. اگر تیمبر شوهر نداشت شما مجبور که خودشان رو با مهاجره. بعد دیگرش این که حاضر زندگی هم تنقیصش زیاد است، از این لحاظ معاش هم رپش نمیکند، همه اون رسخاتی که ویو میکنند همین سبب کسیم برای جامعه بسیار تاثیر مهم دارد. مثلا ویو میتونن که کودکاشون هم در اینجا بروند، کودکو به یکان وی میمونند نگاه بین مدومه که ویو به این چیز نیاز دارند. خیلی همین خیلی تاثیرهای زیاده دارد.
روسیه میروند برای مهاجرت، برای اون که زنها زندگیشون ویرون شدگی، خونه ویرون شدگی، بسیاریشون برای همین هم اینجا چخیر گم مثلا زرپلاتا اویلی که اویلی کم بود، برای همین اونها مجبور می شدن که روان. خیلی مثلا منم در روسیه کار کردم، خدا را شکر فرزنده را خونه دار کردیم. خیلی همین.
تشکر. این صحبت همکارانم هم بود که با ساکنان صحبت داشتن. شما محترم آینی حال بابا نظر و به حرفای ساکنان چی میگویید؟ نظرتون چی است؟
ببینید که هر نفری که گفتن مسئله اساسی مسئله اقتصادیات است، اجتماعی است. من باوری دارم که اگر زندگی خوب باشد، خیلی ببینید که یکان پسر وزیر نمی رود، یکان پسر مثلا آدم های پلدار نمی رود. کی می رود؟ اونهایی که زندگیشون خیلی مشکل است. مثلا یک مثال دیگه در اکترینبورگ، وقتی که من اونجا رفتم با زنها میکفتم اونها را، گفتن که دو نفر زنها در حبسخانه هستند برای همین فحشگی. من به اونجا رفتم و اونجا رفتم و نزد اونها که به من گفتن که دو روز پیش ما اونها را جواب دادیم و حاضر 4 نفر زن هست، همون زنهای مهاجر که یک تش از مالدیو و یک تش از دیگر جا و غیره. من دم که چرا اونها را جواب دادید؟ گفتن که دلمون سوخت برای آنکه یک نفرش گفت که من معلمه پیاد اینستیتوتم، پسرم کورسی سیوم میخواند، یعنی که با پول شرطنامه پول نداشتم مجبور آمدم. گفت همه قدر اون مردک میگد که پلیسی که همه قدر زنه که زیبا بود میگد. دویمش گفت که فرزندم اپراتیا کردن در کار، اونم علمی عالی داشت گفت، من مجبور شده است، پول نرسیده است، آمده است برای همین گفت. بنابراین هم گفت شما گفت خودتان گفت این عیب شما است، عیب خودتان است که همین مردم رو به این حالت رساندید و اونها آمده به اینجا. دلی ما سخت گفت، ما دیگر رو آزاد نکردم، اونها رو آزاد کردیم. این معنای بسیار کلان دارد. اگر اون خانمی که در دانشگاه معلمه شده کار میکند و این کار دست زند از مجبوری دیگر از دیگر و چی اینوچ. بنابراین هم من باز میگویم که سببش در خود داخلی تاجیکستان است. ما باید سببش از اینجا بریم. کمیته زنها باید همه وقت با دیاسپورا ها کار کنند و همه وقت با لباس و با کیچی میپوشد نیو با همین مسئله مشغول شوند. امروز این دوستی من که هست دو سه نفر موندند، باور کنید برای اینا خیلی مشکل است به این مسئله ها پورا مشغول شدن.
تشکر. همون طوری که پیشتر گفته بودیم ما نماینده کمیته زنان رو دعوت کردیم ولی متاسفانه اونا نیومدن. کریم جان یورف، نظری شما چی است به این مسئله که تماشا کردید صحبتی ساکنان رو؟ البته مهاجرت کاری با وجودی کمک در زندگی بهتر آنگونه که گفتید پیامدهای دراز مدتی منفی برای جامعه داشته میتواند. یعنی مشخصا میشد بگویید که مثلا مسئولیت حکومت از کجا تا کجاست در حل همین مسئله؟
وقتی که ما دولت دموکراتی میگیم، میگیم که این دولت مردمی است، یعنی که این دولت از مردم است و موقتا یک شرطنامه میبندد در میگوید که مثلا شما رهبر هستید و عهده‌دار است که این منفیت مردم در جای اول ایستد، نه منفیت های شخص های علاهیده، گروه های علاهیده و غیره. چون که این مردم، ببینید در تونس چی واقعه هایی شد، همین یک نفر را وقتی که زد پلیسیا چی واقعه هایی شد. بنابراین این هم حتما حکومت باید حتما پیش راه مهاجرت رو بگیرد، نه اینکه حکومت، از آن جمله واسطه های اخبار عموم هم میتوانند در این سهمگذار باشند. شما ها مثلا جامعه شهروندی، خصوصا مسجد ها، همون در محل ها که باید این چیز رو پیش راهش رو بگیرند و حرکت کنند که مونوپولیا نشود و کارخانه ها بسازن. ما میتوانیم کارخانه های بسیاری بسازیم. شرط نیست که مثلا یک رگتکه رو، یک بیل رو از خطای گرفته بیاریم. بنابراین هم شرایطی اینجا کار بسیار است، فقط همین که دلسوز شدن در کار، دلسوز ملت.
تشکر. کریم جان یورف، شما چی میگوید به این مسئله؟ چی کار باید کرد که روی حلش پیدا کند؟ مسئول حل این مسئله کدوم نهادها هستند؟
پیش از همه کمیته مهاجرتی که در نزد وزارت دادگر وزارت وابسته است، یعنی که مهنت، پیش از همه باید این برهم داده شود، کلا برهم داده شود، اینچنین کمیته زنان هم برهم داده شود. باید یک ساختاری ساخته شود که از دولت جدا باشد، یعنی که از طرف دولت و از طرف کسان انفرادی، یعنی که مبلغ گذاری کرده شود ولی تحت کنترل دولت نباشد، تحت کنترل جمعیت ها باشد، تحت کنترل نفرانی باشد که از اون یعنی ریویزیانی کنترل کرده توانند و تمامی کار و با اونجا نفران جلب شوند که در این ساحه خیلی خوب میفهمند، یعنی روانشناسان، یعنی کارمندان ساحه مهاجرت، اونهایی که در حقیقت میخواهند به ملت یاردن کنند اونها، و بازم ساختن کارخانه های خوبتر و اونها را مدت 5 سال، حدود 5 سال حداقل از اندول خلاص کردن، یعنی که یک کارخانه میده سازن یا که مغازه ببینید در یک مغازه 2 نفر میتواند کار کنند.
بله، تشکر زیاد به هر دوی شما و سپاس به بینندگان که ما را همراهی داشتید. مهمانان ما آینه حال بابا نظر و رئیس سازمان پرسپکتیو پلیوس از دوشنبه و کریم جان یورف حامی حقوق مهاجران تاجیک از خارج کشور بودند. لطفا بینندگان عزیز شرح و نظر خود را درباره این مسئله دریغ ندارید و زیر همین برنامه بنویسید. خدا نگهدار و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش می‌بردم. سلامت باشید.
حق برون برست زی چشمت ها و چشم آبی کوثر است نظر نموده ای حق و خیال برست برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی دیار نازنی علم شده
سلام با برنامه اخباری آزادی خوش آمدید من مومین احمدی خلاصه خبرهای جهان و تاجیکستان را تقدیم میکنم امروز 4 اپریل است نگاهی کوتاه به محتوای برنامه برای دادرسی که حکم سفید صادر کرده بود 9 سال زندان خواستند سید احمدزاده از همکسبانش خواست او را سفید کنند مرکز برای آسان کردن زندگی در غربت در شهر وحدت به زنان پناهجوی افغان راه های کاهش افسردگی و ناراحتی های روانی را یاد می دهند.
تمام هدف ما همی است که خانمایی که در این جمعی های وقت که از این جمعه برایند فکر راحت داشته باشند.
اگر در حکومت تاجیکستان وزیر می بودید چی می کردید؟ کدام مشکل اقتصادی و اجتماعی را حل می نمودید؟
اگر من رئیس میگم سری وقت همون مواش مردم رو میدودم سری وقت میدودم هم به کار تامین میکردم
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده دادرسی رو که با صادر کردن حکم سفید معروف بود با پایان رسوند سید احمدزاده که 9 پیش بازداشت شد اتهامات را رد کرده است دادستان که رستم سید احمدزاده را از جمله به قلابی متهم میکند خواسته است که او به 9 زندان محکوم شود تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و نگاره فضل دین از شهر دوشنبه.
رستم سید احمدزاده برآمد خود را با جمله سخنی آخری سودشونده بیگناه شروع کرده است. دادرسی پیشین گفته است شما می دانید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های به اساسی که باعث به مجازات افرادی بیگناه می شدند. پایان اقتباس سید احمدزاده گفته است حکم های سفیدی که او صادر کرد در دایره قانون و با دلایل های ثابت صادر شدند. آخرین مرافع رستم سید احمدزاده 3 اپریل پشت سر من در بنای بازداشتگاه موقت برگزار شد خبرنگاران را به مرافع راه ندادند دو شرکت دار مرافع بر ادای آزادی گفتند دادرس پیشین قریب 1 سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد دادستان رستم سید احمدزاده را به آن متهم میکند که حکم به قوه قانون ندرآمده را بر ادای آزادی ارسال کرده است خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده گفته است بر ادای آزادی یگان خبر نفرستاده است ماموریت رادیو آزادی هم در نامه به دادگاه همه گونه همکاری با رستم سید احمدزاده را رد کرده بود مقامات این دادرس پیشین دادگاه ناحیه بابوجان غفورو را به قلابی برآمدن از حد وکالت خدمتی غیر قانونی صادر کردن حکم و رسانیدن خبری بر دروغ متهم میکنند به گفته دو شرکت دار مرافع رستم سید احمدزاده همه اتهام را رد کرده طلب نموده است که او را آزاد نمایند قضیه رستم سید احمدزاده اساسا به خاطر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شد در تاجیکستان حکم های سفید ناچیز است چیزی که به گفته حقوق‌شناسان مستقلیت نظام دادگاهی را در کشور زیر سوال می‌برد
مقامات سودی بعض قانونات زیر نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمی‌تونه دانم که هم بیکار می‌کنن بعد خود سمو سودی و پرابلم های جدی پیدا میشد سرش بعد پروکتور وای به اعتراض نمی‌آورد و ولی حکم اپی بیکار شدنش میشد
دادرس دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه در نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود حکمی که به گفته بعضی از حقوق‌شناسان بالای نظام دادگاهی و دادرس‌هایی که می‌خواهند حکم سفید صادر کنند شاید به تاثیر نماند مولا رجب یوسفی نگاره فضل دین آزادی دوشنبه
در کشورهای دموکراتی و پیشرفته دادگاه پرونده های گمانبران را بررسی میکند و اگر دلیلی ثابت نیافت بازداشت شده را رها میکنند بیگناه دانستن بازداشت شده در دادگاه های تاجیکستان خیلی کم اتفاق میافتد پیش از برنامه از جمشید یاروف حقوق شناس تاجیکی مقیم اروپا پرسیدم که چرا دادرس های تاجیک تلاش میکنند که بازداشت شده را بیگناه اعلان نکنند و به قول حکم سفید صادر نکنند
یعنی که مقامات قدرتی تاجیکستان پراکوراتورا تفتیشات هیچگاه خطا نمی کنند.
گویو در این مقامات شخصان فعالیت میکنند که تمام فعالیتشون از روی خانم پیداست و خیلی که اگر دونیم پرونده تو به سر سود رفتن و سود رو مستقلا یک محاکمه کند و خلاصه برارت که باید معدل کنی برارم یا که سفیدش کنند، اول پرونده در دست مفتیش میغلطد، مفتیش همه طرف ها گویا همه طرف ها اون رو میسنجد. وقتی که پرونده به اتمام میرسد حتما با پرکرور ارسال کرده میشود، پرکرور درستی اون رو تصدیق میکند و اون رو برای براوردن برای ماهیتان دیدن و سود ارسال میکند. بینید در اینجا علاقه دو مقامات دو زینه بسیار هم منفیدار هستند که پرونده سفید هیچ گوه نشود، چون که اگر در محاکمه سودی عیبدار کننده سفید کرده شود، یعنی این دو نفر، یعنی این دو نفر یا این دو سیستم تفتیشات پیشکی و نظارت پرکروری صفر بوده است، یعنی که این آدمان از وظیفه خود برآمده نمیتوانند، شخص بیگناه رو آنها با جوابگاری جنایتی کشیدند و شخص بیگناه رو با جوابگاری جنایتی کشیدند، این خودش علاقه یک جنایت است در ماده کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان. از این لحاظ فشار بالای مقامات سودی میبراید.
جمشید یارف حقوقشناس و رئیس بنیاد بزرگ میر بود که از لهستان یا پولشه با ما صحبت میکرد. فعالان در ازبکستان خواستند با دو منصبداری دولتی که با تجاوز دو یتیم دختر نابالغ متهم میشوند جزای سخت داده شود. دو سال پیش مدیر یک یتیم خانه در شهر اورگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با دو منصبدار مجبور کرده است. هرچند حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. زرنگیز نوروز شاه گزارش میدهد.
در ازبکستان سری آشکار شد که سر و صدای زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخر ماه مارت خبرنگاران طرح نیمالچی اوز رسانه‌ای کردند. دو منصبدار دولت به ناموس دخترچه‌های یتیمخانه اورگنج تجاوز می‌کردند. مدیر پرورشگاه سال 2021 سه دختر نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز می‌دادند.
اولی ماه می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمی خواست و سرکشی می کرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد.
به نوشته تحقیقگران تقریبا 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه‌های دولتی می بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می شدند. قربانی از همه خوردی همگی 15 سال داشته است. رهبر یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. دو منصبداری دیگر در آزادی ماندند. فقط 1.5 سال حق بیرون شدن از محل زیست را ندارند. دادستانی کلی ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بیکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالتهای فوق‌العاده گفتند بعد آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودک ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شرح دادند. اکثریت خواستاری سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان، مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیب‌دار می‌کنند.
در شهر وحدت در کنار دوشنبه مرکزی را برای زنان پناهجوی افغان باز کردند تا برای رفع مشکلات روحی و روانی این طبقه رنج و آزار دیده کمک نمایند. در مرکز آریانا بغیر از دوره های آموزشی کامپیوتر و موسیقی به زنان راه های رفع افسردگی و دیگر مشکلی های روانی را می آموزند. سرویناز روح الله و نگاره فضل‌دین به این مرکز رفتند.
همه چیز داخل خانه است.
اینجا یک دری امید برای ده ها زنی افغانستانی است که در تاجیکستان پناه جستند.
آنها در اینجا مشورت های سودمند، درس های رسامی و موسیقی و آرایشگری می گیرند. هدیه سادات هم پناهنده است، ولی با یک اقدام خود توانست و ده ها همتای خود نیرو دهد و دانش های روانشناسی خود را به کار انداخت. شکیلا محمدی یکی از آنهاست که افسردگیش را اینجا تبابت می کند. هم درسی روانشناسی می گیرد و هم بدنسازی. با گفته او، این مرکز توانسته راهی برون رفت از افسردگی و بیکاری مهاجران را فراهم کند.
کسانی که در اینجا مهاجر هستند، به خصوص خانم های مهاجر، در اینجا بسیار استرس دارند از لحاظ خانوادگی، از لحاظ بیرونی، از لحاظ اقتصادی و از لحاظ اجتماعی فشارهای روحی روانی دارند. ما در اینجا به خاطر این میاییم که بتانیم امون استرس ها، امون تشویش هایی که در دل ما هست، در ذهن ما هست و همیشه باش سر و کار داره و ما را با مشکل مواجه ساخته او را رفع بسازیم و از بین ببریم.
روانشناس هدیه سادات از این خوشحال است که توانسته برای هموطنانش که روزهای سخت و مصیبت‌های زیادی را پشت سر کردند کار انجام دهد.
و تمام هدف مهمی است که خانمایی که در این جمعی وقتی که از این جمعه برایان فکر راحت داشته باشند و از استرس ها، از مشکلاتشان کمک امکان شده بتانیم سپکتر بسازیم، چی از نظر جسمی، چی از نظر روحی.
مرکز آموزشی اوریانا در شهر وحدت برای افغانستانی های مقیم تاجیکستان تأسیس یافته تدریجا گسترش پیدا کرد و درهای خود را برای ساکنان محلی نیز باز نمود.
200-300 نفر مشاور تاجیک داریم که در از منطقه های دوردست وحدت میان که داخل وحدت مرکز شده باشند با جمعی آیند.
مهاجران افغانستانی میگویند مرکز را با کمک مالی پناهندگان تأسیس داده و از همین حساب مبلغ اجاره و معاش آموزگاران را پرداخت میکنند. حالا اینجا نزدیک 20 آموزگار کار میکند و مؤسسان این مرکز امید دارند با پیدا شدن سرپرست مشکل اقتصادی مرکز را حل کنند.
در صددی هزی هستیم که از هر روی که شوه به نه تنها مردم خود، به همه جامعه خدمت برسانیم و اگر کسی بخواهد که کمک کنه ما با آغوش باز میپذیریم.
تأسیس چنین یک مرکز آموزشی برای پناهندگان 30 سال گوناگون در حال است که بعد از سر قدرت آمدن طالبان یک قسمی از افغانستانی ها به تاجیکستان فرار کردند. حالا اکثر این پناهنده ها در شهر وحدت زندگی می کنند و برای بهتر کردن وضع خود تشبث کاری ها می کنند، اما خود به کمک های مادی و معنوی نیاز دارند. سرفیناز روح‌الله، نگار فضل‌الدین، آزادی، شهر وحدت.
اگر شما وزیر می بودید، پیش از همه کدام کاری مهم را در تاجیکستان به انجام می رسوندید؟ کدام مشکلی سخت اقتصادی و اجتماعی را حل می کردید؟ بیکاری، بیخانگی و یا مسئله دیگر؟ و یا خودی وزیر چگونه شخصی باید باشد؟ همکاری ما شهلای عبدالله در دوشنبه از ساکنان این سوال را پرسید.
اگر ما رئیس نجام سر وقت مواش مردم می دادم، سر وقت می دادم. هم با خود تامین میکردم.
یکون جا همون دانش هم میکردم برای اینکه وزی یک حالا آدم دانش داره، لیکن همون اگر تاوا یکون چیز نداره کلان چی وظیفه بلند بر آمده نمیتونه.
دستگیری خلق کمبغل، خلق کم بزاعت، خصوصا یتیم و یتیم داران.
یکون بار خدمت داری زینه هیست نکردم.
گپ منصب با نه، گپ من کورا دانستم با. امین سواده شدنش در کور آدم ها، بعد آدمی با فرهنگ شدنش در کور. امین خوزی بسیار امین هست که پلکتی وظیفه می خران. این خوش نظر کنی.
راه های آباد کنن. راه دوشنبه بسیار جا شکستگی کندگی نمازن. این تکسیل بومدن در پروبکای راه ها. یک این خیلی جا راه ها کندگی های. آباد چوه همین پویده خلق های کوخی. مثلا این نسود رسخود همین موشین هم اکانوم میشه نسود دنگردن گو. چرا که شکست بایده؟
معامله را خوب بکردم به خلق. من اینوالیت من این میوزی بعضی جو میرم ما دکمه حجت دارم از طرف دولت، مرا حکومت دولت حجت دادگی بعضی بانیسو بعضی انمی کارگرای پسته که در سطح پستی کار میکنن خطیت معامله خوب ندارن.
در کدام وزارت که وزیر شود باید که رفته در اونجا بیند که چی داره در وزارت. مثال وزارت تندرستی را گیریم، برای همون وزارت تندرستی را از همه عرض شکایت همه داد و پیغان مردم خلاص کردن، بعد که وزیر یک پروگرام سازد. پروگرام نیست، هر یک متخصص های موند که همون متخصص به کار همون خدا جواب دید.
برنامه به پایان رسید. تا برنامه های دیگر خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شالوگو خوجا هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه جهان، تاجیکستان و منطقه را تقدیم شما میکنم. سازمان ملل متحد مرگ کمش 501 کودک را از ابتدای حمله گسترده روسیه به اوکراین تصدیق میکند. در این باره مدیر بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف کاترین راسل خبر داد. این تنها موارد هایی است که سازمان ملل تصدیق کرده است. رقم های واقعی احتمال بیشتر هستند و زیان برای خانواده های ضرر دیده تصور ناپذیر، نوشته است در تویتر. بجز این قریب 1000 کودک اوکراین مجروح شده، جراحات های ظاهری و باطنی که آنها در جریان جنگ می بردانند تمام عمر همراهشون خواهد ماند. افسود است مدیر یونیسف. هر کودک صرف نظر از آن که در کجا زندگی می کند باید در شرایط آسایشته به وایه رسد. هیچ کودک نباید دوران کودکی را اثر گذراند که با خشونت و ترس آمیخته است. این در حال است که دادستانی کلی اوکراین می گوید تا 3 اپریل امسال در پی خشونت روسیه 467 کودک کشته شده، 944 نفر دیگر جراحت برداشتند. دادستانی خبر داده است که این رقمها نهایی نیستند. اکنون میاییم به تاجیکستان. یک شهروند تاجیکستان را به مدتی 100 سال از روسیه راندند. نسخه قرار اخراج علیجان رحمانوف را حامی حقوق مهاجران کریم جان یوروف نشر کرده است. بر اساس آن مهاجر تاجیک از 3 اپریل سال 2023 تا 2123 حق درآمدن را به روسیه ندارد. این جوان تاجیک حالا 26 سال است و اگر عمر وفا کند تنها در 126 سالگی حق رفتن را به روسیه پیدا خواهد کرد. نشر مقامات روسیه معلوم نیست. کریم جان یوروف حامی حقوق مهاجران تاجیک گفت علی جان را تنها برای نقض قاعده بودوباش در روسیه گناهگار کردند. در گذشته یک جوان دیگری تاجیک را برای 99 سال از روسیه رانده بودند، ولی بار اول شاهدی یک عصر اخراج شدن مهاجر از روسیه میشویم، افزود او. این حامی حقوق گفت چنین تصمیم ها را بعضی از مقامداران روس زمان میگیرند که مهاجران برای دفاع از حقوق خود پای فشاری میکنند. در چند سال اخیر بیش از 200 هزار مهاجر تاجیک از روسیه رانده شدند. معمولا مهاجران را از 3 تا 25 سال اخراج میکنند. نظامیان اوکراین روز 4 اپریل گفتند نیروهای روسیه شب گذشته با استفاده از پهباد یا هواپیماهای بی‌سرنشین ایرانی به انشاءات غیر نظامی در ولایت ادسا ضربه زده آنها را ویران کردند. در این زمان جنگ در بخمود ادامه دارد، هرچند روسیه میگوید که آن را به تمام اشغال کرده است. نیروهای هوایی اوکراین گفتند روسیه روز 4 اپریل با 17 پهباد شهید به ادسا حمله کرد، ولی سیستم دفاعی هوایی 14 تایان را از بین برده است. در این حمله ها کسی آسیب ندیده، ولی بعضی از انشاءات آتش گرفتند. نیروهای روسیه حمله ها را در شهر بخمود که ماهای گذشته صحنه نبردهای شدید بود ادامه می دهند. اوکراین گفت تنها در یک روز گذشته 69 حمله نیروهای روسیه را برگرداندند. قرار است روز 5 اپریل الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان با سفری رسمی وارد دوشنبه شود. وزارت کارهای خارجی با نشر بیانیه گفت در جریان سفر الهام علیف با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مسائل همکاری های دو جانبه را بررسی می کنند. انتظار می رود چند سند همکاری به امضا خواهد رسید. در کشور با وجود همکاری های سیاسی تجارت زیاد ندارند. دو کشور با وجود همکاری های سیاسی تجارت زیاد ندارند و سال گذشته داد و گرفت مال بین تاجیکستان و آذربایجان تقریبا 5 میلیون دلار را در بر گرفته است. دادگاه سنگوار
قبیلدار پیشین یک ساکن 61 ساله ناحیه را برای برگزاری مراسم حاج زیارت بیش از 6000 سومان جریمه بست. بنا به قرار دادگاه ساکن دهی شاه در اول ماه فوریه پس از بازگشت از زیارت مکه و مدینه معرکه آراسته به بیشتر از 20 نفر ضیافت داده است که مخالف قانون بوده است. دادگاه گفته است نامبرده برای این کارش بیشتر از 6000 سومانی و اندکی بیشتر از 600 دلار جریمه شد. بر اساس قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان برگزار کردن حاجی طلبان، حاجی زیارت و حاجی آشی من است. این قانون بحث برانگیز را که چندین سال پیش قبول شده است، حامیان حقوق دخالت به حریم خصوصی و آزادی های بنیادی مردم در تاجیکستان می شمارند. ترکمنستان در میان کشورهای دهگانه ای که شهروندانشان در ترکیه رسما کار میکنند جایگاه سوم را گرفته است. در این باره بنیاد ترکمنی هلسینکی با استناد به معلومات پژوهشگاه ترکشناسی خبر داده است. خدمات مهاجرت ترکیه اطلاع داد که در حال حاضر 222,090 ترکمنستانی در این کشور رسما کار و زندگی میکنند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان بررسی پرونده رستم سید احمدزاده دادرسی را که با حکم سفن معروف بود به پایان رساند. سید احمدزاده که 9 ماه پیش بازداشت شده بود، در سخن آخرینش اتهام مقامات را رد و طلب نمود که او را آزاد کنند. دادستان برای او 9 سال زندان خواسته است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. رستم سید احمدزاده 3 اپریل برآمد خود را در دادگاه با جمله سخن آخر سود شونده بی‌گناه شروع کرده است. دادرسی پیشین گفته است: شما می‌دانید که من برای چی در اینجا هستم؟ برای پس گرداندن پرونده های غیر قانونی تفتیشات و سفید نمودن پرونده های بی اساس که باعث به مجازات افراد بیگناه می شدند. پایان اقتباس. سید احمدزاده گفته از حکم های سفیده که او صادر کرد در دایره قانون و با دلیل های ثابت صادر شدند. دو شرکت داری مرافع بر رادیو آزادی گفتند دادرسی پیشین قریب 1 ساعت سخن آخرین خود را به دادگاه ارائه کرد. دادستانی رستم سید احمدزاده را به آن متهم میکند که حکم به قوه قانون ندر آمده را بر رادیو آزادی ارسال کرده است. خود سید احمدزاده در دادگاه این را رد کرده گفته است بر رادیو آزادی یگان خبر نفرستاده است. ماموریت رادیو آزادی هم در نامه به دادگاه همگونه همکاری با سید احمدزاده را رد کرده بود. مقامات این دادرسی پیشین دادگاه ناحیه بابوجان غفورو را به قلابی، غیرقانونی برآوردن حکم، رسانیدن خبر بردروغ و برآمدن از حد وکالت منصبی متهم میکنند. به گفته شرکت داران مرافع رستم سید احمدزاده همه اتهام مقامات را رد کرده طلب کرده است که او را آزاد کنند. آخرین مرافع دادرسی پیشین دادگاه ناحیه بابوجان غفورو در بنای بازداشتگاه موقتی دوشنبه برگزار شد و خبرنگاران را به آن راه ندادند. والدین سید احمدزاده هم نتوانستند به مرافع راه یابند. دادستان پرونده بعد بیرون شدن از تالار مرافع بدون ارائه شرح بیشتر تنها گفت دادرس به خانه مشورتی رفت. قضیه رستم سید احمدزاده بنابر صادر کردن حکم سفید باعث توجه شده است. در تاجیکستان حکمای سفید ناچیز است. طبق آمار رسمی سالانه دادگاه های تاجیکستان حدود 11,000 پرونده جنایتی را بررسی میکنند، ولی از میان هزارها متهم سال 2020 تنها 2 و سال 2021 فقط 11 نفر سفید شدند. در نیم سال اول سال گذشته دادگاه ها 5,508 پرونده جنایتی را بررسی کرده یگان حکم سفید صادر نکردند. شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان ماه ایل سال گذشته سبب صادر نشدن حکمای سفید را به نتیجه کاری خوب مقامات تفتیشات پیشکی ربط داد، اما حقوقشناسان میگویند ناچیز بودن شماره حکمای سفید مستقلیت نظام دادگاهی را زیر سوال برده است. بختیار نصرالله وکیل دفاع از تجربه کاریش میگوید دادرس‌ها بعضاً از ترس مشکل ایجاد نشدن کوشش میکنند نسبت شخصی که گناهش اثبات نشده است جزای غیر حبسی یا جریمه تعیین کنند، فقط حکم سفید صادر نمیکنند. نصرالله افزود
مقامات سودی زیر نظارت دیگر بعض قانونات زیر نظارت سخت گرفته که برای همین حکم سفید برآورده نمیتونه بیکار میکنن. من عینق میدونم که هم بیکار میکنن، بعد خود سمو سودی و پرابلم های جدی پیدا میشد سرش. با حکم مقامات پرکتر و اعتراض نمیارد نه ولی حکم اپی بیکار شده نش میشد بیکار میکند
و باوری نصرالله در صورت سفید کردن گماندار باید با او جبران پرداخت شده شخصانی که او را به جوابگری کشیدن جواب دهند. شادمان علیزاده دادرس دادگاه عالی به خانه مشورتی رفته است و احتمال روزهای نزدیک حکم دادگاه نسبت رستم سید احمدزاده صادر شود، حکمی که به گفته بعضی حقوقشناسان بالای نظام دادگاهی و دادرسهایی که میخواهند حکم سفید صادر کنند شاید بی تاثیر نماند.
ازبکستان خواستند و دو منصبداری دولتی که در تجاوز دختران نابالغ یک یتیمخانه عیبدار می شوند جزای سخت‌ترین داده شود. دادستانی کل این کشور هم خواستار بازبینی پرونده شده است. گپسری قضیه دو سال پیش است. رهبر یک یتیمخانه در ارگنج ازبکستان چند دختر نابالغ را به همخوابگی با دو منصبداری دولتی مجبور کرد. حادثه آشکار شد اما منصبداران زندانی نشدند. چرا؟ در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. در ازبکستان سر آشکار شد که سر و صدای زیادی جامعه را به بار آورد. آن را آخر ماه مارت خبرنگاران طرح نیمالچی اوز رسانه‌ای کردند. دو منصبداری دولت به ناموس دخترچه‌های یتیمخانه ارگنج تجاوز می‌کردند. مدیری پرورشگاه سال 2021 سه دختر نابالغ را مجبور کرده است با منصبداران محلی همخوابه شوند. مقامداران در عوض به یتیمخانه غذا و جهاز می‌دادند.
اولی ماه می سال 2021 او عزیزه را که آن زمان حتی 16 ساله نبود انتخاب کرد. او را مجبور کرد که با یک شناسش هم خوابه شود. دختر نمی خواست و سرکشی می کرد. مدیر با تیرک آشخانه دادر خردسال او را در پیش چشم همه کودکان زد.
به نوشته تحقیقگران تقریبا 10 ماه رهبری ریاست ولایتی عدلیه و رئیس اداره حالتهای فوق‌العاده در ناحیه نابالغان را تجاوز کردند. آنها دختران را به خانه های دولتی می بردند و گاهی هم در خود یتیمخانه با آنها هم خوابه می شدند. قربانی از همه خوردی همگی 15 سال داشته است. رهبر یتیمخانه در دادگاه گفت کسی دختران را مجبور به رابطه جنسی نکرده است. مدیر را سال گذشته به 5.5 سال زندان محکوم کردند. دو منصبداری دیگر در آزادی ماندند. فقط 1.5 سال حقی بیرون شدن از محلی زیست را ندارند. دادستانی کل ازبکستان علیه این حکم اعتراض کرد و از دادگاه خواست آن را بیکار و پرونده را بازبینی کند. در وزارت عدلیه و حالتهای فوق‌العاده گفتند بعدی آغاز شدن پرونده جنایتی فوراً منصبداران از کار رانده شدند. قصه تجاوز تربیت گیرندگان یتیمخانه را اخیراً امبودسمن کودک ازبکستان و نمایندگان دستگاه پرزیدنت شرح دادند. اکثریت خواستاری سخت‌تر شدن جزا برای چنین جنایت‌ها شدند. کاربران شبکه‌های اجتماعی با یادآوری از موردهای دیگری دست درازی به نابالغان مقامات را در بی‌توجهی به این مسئله عیبدار می‌کنند. بنابر اطلاع طرح نیمالچی اوز احتمال 3 نفر دیگر هم در قضیه تجاوز دختران یتیمخانه دست دارند ولی در دادگاه آنها چون شاهد شرکت کردند. درباره وضع در یتیمخانه ارگنج هنوز ماه فوریه به مقامات خبر داده بودند اما تا آغاز سر و صدا در رسانه‌ها واکنشی نبود. فعالان و تحقیقگران موضوع پیشنهاد کرده بودند که مجازات نسبت به آزاردهندگان کودکان سخت‌تر شود اما معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بازبینی قانون این پیشنهاد تو رو بینوبت گرفتند یا نه. اما معلوم نیست وکیلان پارلمان ضمن بازبینی قانون این پیشنهادها رو قبول کردند یا نه.
خبری دارید که میخواهید همه بداند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959 کد 420 شماره 724-053-959.
خبرگزاری دولتی ریا نوواسی روز 3 اپریل از قول الکساندر گروشکا معاون وزیر کارهای خارجی روسیه گزارش داد که مسکو در واکنش به عضویت فنلاندیا در ناتو توانایی های نظامی خود را در مناطق غربی و شمال غربی این کشور تقویت خواهد کرد. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. فنلاندیا و شویسیا در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین خواهان پیوستن به ناتو شدند. فنلاندیا حدود 1300 کیلومتر با روسیه مرز دارد و پیوستن این کشور به ناتو سرحدهای این پیمان نظامی را با روسیه تقریبا دو برابر می کند. سرگئی شایگو وزیر دفاع روسیه سال گذشته همزمان با طرح عضویت این دو کشور در ناتو گفته بود که مسکو واکنش ضروری انجام خواهد داد. الکساندر گروشکا معاون وزیر کارهای خارجی روسیه به خبرگزاری ریا نوواسی گفته است در صورت جابجایی نیروهای اعضای ناتو در خاک فنلاندیا ما برای تضمین امنیت ارتش